بود. میخواهم به مسافه تزویر بروم. به بچه این آفت دینم. تزویر با لباس دیانت و تقوا به میدان میآید. تزویر سکه ای دروز که بر یک رویش نام خدا و بر روی دیگرش نقشه ابراهیم است.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند عزیز بخشاینده و مهربان. سلام به شما دوستان گرامی و ایرانی و غیر ایرانی در داخل و خارج کشور، هر کجا که هستید شبتون بخیر باشه. در شامگاه جمعه، آخرین جمعه فصل پاییز در خدمتون هستیم و دیگه داره ثانیه ها و دقایق یا ساعت های پایانی خودش رو سپری میکنه در بلندترین شب سال و شب یلدا. همونطور که جمع خانوادگیتون جمع هست، شبکه جهانی ولایت رو همراهی بفرمایید با برنامه‌ای که متفاوته، با برنامه‌ای که در اون می‌خوایم امشب راجع به شخصیتی حرف بزنیم که میدونم همتون یا حالا خیلی یا اکثریت دوستش دارن، عاشقشن، بهش علاقه‌مند هستن و بعضی هم نسبت به اون سوال دارن و شبهه دارن و اون هم شخصیتی است که بذارید من نگم، کارشناس و مهمان عزیز برنامه‌مون، محقق و پژوهشگر در حوزه علوم اسلامی و علوم دینی و به ویژه در حوزه مهدویت و آنچه که پیرامون مباحث مهدویته، استاد آیت الله نجم الدین توسی عزیز برامون بگم. عرض سلام و ادب دارم استاد خدمت شما، شبتون بخیر. خیلی افتخار دادید تشریف آوردید.
سلامکم الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین سیما امام زماننا حجت الله فی الارضین. بنده هم خدمت حضرت عالی و تمامی بینندگان عزیز این شبکه عرض تحیت و سلام دارم و دعا میکنم هر کجا که باشن موفق، سرفراز و مورد عنایت خاص آقامون امام زمان باشن.
سپاسگزار. خیلی ممنونم. سپاسگزارم. استاد امشب میخوام راجع به کی حرف بزنیم؟
اینجوری که زاهد بیان راجع به حضرت مختاره.
بله جناب.
ایام قیامه ایشونه در ربیع الثانی. بله تقریبا بله 16 مثلا 15 ربیع الثانی اعلان قیام علیه جنایتکارانی که در کربلا چه بلایی سر اهل بیت آوردند.
بله.
خلاصه در 16 ربیع الثانی سال 66 هجری، یعنی 5 سال و اندی بعد از شهادت آقا امام حسین، یه نفر به نام حضرت مختار قیام کرد و آسایش را و راحتی را، خواب راحت را از چشم بنی امیه و طرفدارانشان و جنایتکاران و مجرمینی که در کربلا چه کردن، دل رسول الله را سوزاندن، دل فاطمه زهرا را سوزاندن، دل اهل بیت را سوزاندن. آقا امام رضا می فرماید که نه، یوم الحسین اقرح جفونا، اونقدر ما برای امام حسین گریه کردیم که این چشم هامون زخم شد و اسبل دموعنا، به اختیار دیگه عشق در اختیار ما نبود، و اورثنا الحزن الى یوم الانقضاء، تا روز قیامت، تا روز پایان دنیا ما عزادار هستیم. آقا امام عصر روح فدا دوان زیارت ناحیه می فهمد لأندبنک صباحا و مساء و لأبکینک بدل الدموع دما، عوض عشق خون برد گریه می کنم و می فهمد که دلم بخواد بنشینم در مصیبتت اونقدر گریه کنم حتی اموت بلوعت مصاب، قد گریه کنم تا بمیرم. خب بالاخره روز مثل امروز و فردا روز قیام کسیست علیه این جنایتکارانی که دل نبی مکرم و امتاعیم و شیعه را سزندن.
بله خیلی خوب. پس در سال 66 هجری، در 15 و 16 سال 66 هجری قیام مختار اتفاق میفته. حالا شما دوستان عزیز بیننده امشب با ویژه برنامه قیام مختار همراه هستید و راهی ارتباطی رو بچه ها لطف بکنن و زیرنویس بکنن، از این طریق میتونید با ما در ارتباط باشید. راجع به جناب مختار میدونم خیلی هاتون سوال دارید و هم خیلی از سوال ها مثبت، دوست دارن بشناسن این شخصیت رو و سوال بپرسن راجع به تاریخ زندگی او و اتفاقایی که افتاد. بعضیا ممکنه که شبهه داشته باشن، یه سری سوالاتی توی فضای مجازی و حالا بعضی از منابع گفته میشه، ببیش حالا بعد از کار ارزشمند آقای میر باقری و شناخت بیشتر مختار در بین عوام حرف و حدیث زیاد شد. امشب توی این برنامه به اون میپردازیم. اما استاد اگر اجازه بدید، ما چون هر هفته با بحث مهدویت توی همین تایم در خدمت مردم هستیم، از همون نقطه مهدویت آغاز بکنیم و ادعاهای مهدویت یا مهدی بودن، موعود بودن، کذبی که اتفاق می افتاده در طول تاریخ قبل از اومدن حضرت اتفاق می افتاده تا حالا هنوزم ادامه داره. این نکته رو حالا به جناب محمد ابن حنفیه نسبت میدن، اینکه ایشون ادعای مهدویت داشته یا یه چنین تعبیری گفته میشه یا بعضی ها ایشون رو مهدی میخوندن.
یعنی شبهه ای که هست این است که ایشون کیسانیه، یعنی حضرت مختار، جناب مختار کیسانیه و اعتقاد به مهدویت حضرت محمد بن حنفیه داشته.
به هر حال اینو داره نسبت میدن.
بله بله بله.
نسبت به مختار میدن که ایشون اعتقادی داشته.
ایشون هم چه اعتقادی داشته. این یکی از شبهات این. و میدانید که قضیه مهدویت و ادعای مهدویت در طول تاریخ بوده و افراد ادعاهایی میکردند و کذب، اما نسبت به محمد حنفیه اصلا ایشون چنین ادعایی نکرد.
مختار؟
نه، خود از
خود جنابه.
بله. ولی بعد از رحلت حضرت محمد ابن حنفیه، عنایت بفرمایید، راجع به ایشون چنین ادعایی شد که بعد از فوت محمد بن حنفیه، درست؟ و حال آن که حضرت مختار قبل از فوت محمد بن حنفیه شهید شده بود، معلومشون اصلا نبوده. ایشون دورانی که ادعا شد نسبت به مهدویت محمد بن حنفیه، این دوران بعد از فوت محمد بن حنفیه بود و این دوران اصلا حضرت مختار نبوده، نبود مختار اون وقت، چون مختار در حیات محمد بن حنفیه شهید شد. و این شبهه ایست که مطرح کردن و جوابم دادن مرحوم آی خویی رحمه الله در کتاب شریفشون معجم در جلد 18 این شبهه را مطرح کردن، که این شبه هم تازه از بعض از خواص نیست، یعنی از پیروان مکتب اهل بیت نیست.
بله.
از دیگر اندیشاست. ببینید میفرماد که نسب، مرحوم آی خویی میفرماد نسب بعض العامه المختار الى الکیسانیه، و استناد میکنن به حرفی که کشی زده است که مختار کسی است که مردم را به بله امامت محمد بن حنفیه دعوت کرد. ایشون جواب میدن که اصلا این قضیه بعد بوده و ربطی به دوران ایشون ندارد. حالا چرا میگن کیسانی؟ آقای خوب میفهمد که چون امیر مومنین به ایشون میفهمد یا کییست یا کییست، کییست یعنی زیرک، ای زیرک اینه.
چنین چیزی وجود
نداره. اصلا کسی از ما هم شرفی نداده، از دیگر اندیشا گفتن اینم جوابش.
بله خیلی خوب. یه بار دیگه بگم ویژه برنامه قیام مختار رو دارید میبینید. حالا بچه هم اگه بتونن زیرنویس بکنن و این رو بنویسن که خیلی خوب میشه، چون بعضی ها میان کانال های تلویزیون رو عوض میکنن، یه لحظه مکس میکنن، ویژه برنامه قیام مختار رو اگر ببینن علاقمند هستن، سوال ها و شبهات رو راجع به مختار ثقفی بپرسید، مطرح بکنید و با ما همراه باشید. میتونید زنگم بزنید، تلفن بزنید، واتساپ، وایبر و تلگرام هم وصلیم از طریق شماره ایرانسل 930-876-876-8004 میتونید برامون پیام ارسال بفرمایید. اما استاد توسی، بحث رضایت امام سجاد علیه السلام به عنوان امام عصری که مختار باید کارها رو با ایشون هماهنگ می‌کردن، کلاً یه شبهه‌ای وجود داره که اول اینکه امام سجاد اصلاً تایید نکردند، اگر تایید می‌کردند خب همراهی می‌کردند یا برفرض یک امری می‌دادند که شیعیان بیان به مختار اضافه بشن کمک بکنن، چه پاسخی وجود داره؟
یعنی اینها انتظار داشتن مثلا آقا امام زین العابدین در اون دوران تقیه، در اون دورانی که نفسکشی اگر بود میکشتن، در اون دورانی که ریختن مدینه را قتل عام کردن، در اون دورانی که اوج فرعنه و بالاخره اوج قدرت طاغوت بود، انتظارش هم مثلا امام زین العابدین بیانیه بده یا سخنرانی کنه که من فرض کنم مختار را طرف خودم، نه، این انتظار
یا حکم جهاد بده مثلا،
بله، انتظار بی جاییست. اما در این حال شیعیان پیروان مکتب اهل بیت به این زودی زیر بار مختار نرفتن. وقتی که قیام کرد مختار، عده‌ای یعنی شیعیان نماینده فرستادن خدمت امام زین العابدین. خب رابط حضرت محمد بن حنفیه بود، آمدن گفتن که حالا رفت آمدن بود خانه،
بله،
آمدن گفتن که محمد، به ایشون گفتن که مختار قیام کرده، ما میخواییم نظر امام چیه. دو تا سوال داشتن، گفتن که ما سه تا سوال داریم. ایشون فرمودن که صبر کنید جمعیت بره، یعنی حالت تقییر همشون مراعات کردن، جاسوس بودن، افرادی بودن که میرفتن میامدن اخبار را به حکومت میرسوندن. ایشون گفتن که بذار جمعیت بره. جمعیت که رفتن خلبت شد، سوالات مطرح کردن و دو تا سوال مطرح کردن جواب دادن. و بعد سوال سوم راجع به این بود که نظر امام نسبت به قیام مختار چیه. ایشون فرمودن که پاسخ این با من نیست، پاسخ این با من نیست، بریم داخل اندرون خدمت امام زین العابدین مطرح کنیم، بازم مسائل تقیه را مراعات کردن، بریم داخل سوال کنیم و آقا حل جواب. بعد اونجا مطرح کردن، امام این جمله را فرمود: لو ان زنجیان تعصب لنا اهل البيت لوجب على الناس معاذرته. اگر یه نفر از اهل فرسون زنگ بار از اول دنیا پیشانی بند تعصبه، یعنی پیشانی بندی بس به پیشانیش به عنوان دفاع از ما، به عنوان دفاع از بر مردم واجب است از او حمایت کن. لوجب على الناس معاذرته. بعد فهمیدن که محمد بن حسین، من به تو این امر رو این امر رو به تو سپردم. این امر رو به تو سپردم. همش ضمن این که آقا اگه تعبیرم درست باشد چراغ سبز زدن، اما رعایت تقیرم کردن.
به نوعی کد میدادن.
آفرین، اشاره. که بالاخره محمد حنفی، من امر این جریان و قضیه را به تو سپردم. اینا آمدن بیرون و اینجوری برداشت کردن که آقا رضایت داشتن به قیام. و جالب این است که روایاتی هم که در ارتباط با مدح جناب مختار داریم، در روایات نشانه از همین را دارد.
بله.
که امام ایشون را دعا میکنند، امام زین العابدین، امام باقر، دیگران و میخوام بگم سوای این که چنین اذنی توسط محمد حنفی گرفته شد، روایات هم در مدح ایشون زیاده. لذا میتوان گفت این مرحوم آقای خویی هم نقد کردن، ابن نما هم در کتاب اخذ الثأر در آخر جلد 45 کل کتاب ابن نما را، ابن نمای حلی را مرحوم مجلسی نقل فرموده است. اونجا این مطلب به تفصیل آمده. اذنی هم بوده.
بسیار خوب. شبتون بخیر مردم عزیز، بینندگان محترم. شبکه جهانی ولایت رو دارید مشاهده می‌فرمایید. ویژه برنامه قیام مختار ثقفی داره تقدیم شما عزیزان میشه. علتش هم استاد فرمودن در سال 66 هجری 15-16 ربیع الثانی، که یه در آستانه اون هستیم دیگه، امروز 13 ربیع الثانیه، این قیام اتفاق میفته و امشب داریم بررسی میکنیم در حد فرصت برنامه‌مون. ای کاش چند شب واقعا فرصت بود راجع به ایشون صحبت میکردیم. شخصیتی هست که به هر حال اینقدر تاثیرگذار بوده در تاریخ که بتونیم چند شب، حالا نمیدونم اگه دوستان این امکان بود حتما بررسی خواهند کرد. برامون پیامک بفرستید، زنگ بزنید، سوال و شبهاتی که راجع به مختار ثقفی دارید، کارهایی که انجام داد، برخوردهایی که با دشمنان اهل بیت علیهم السلام داشت و اتفاقهایی که افتاد راجع بهش اگه سوال دارید بپرسید. خب استاد، من اجازه است یه متن رو بخونم. یه متن رو میخونم که یک شبهه‌ای راجع به جناب مختار ثقفی و پاسخ شما رو میشنویم. گفتن که چیزی که اینجا نوشتن، از شیخ صدوق روایت اینطور نقل شده که وقتی امام حسن علیه السلام در تاریکی سابات زخمی شد، مختار به عموی خود گفت حسن را بگیر و تسلیم معاویه کن، او عراق را به ما خواهد داد. شیعیان از گفتار مختار به عمویش به خشم آمدند، پس قصد کردند مختار را بکشند. عمویش از شیعیان عذر خواهی نمود و تقاضا کرد او را ببخشند. شیعیان هم از کشتن مختار درگذشتند. این نکته و اتفاقیه که راجب مختار و به نوعی
همین شبه را مرحوم آقای خویی رحمه الله در کتاب شریفشون معجم کتاب رجالیه،
بله،
جلد 18 صفحه 97 همیشه برای مطرح میکنم. میفهمد که این روایت ضعیفه، مرسله. این از میفهمد
روایتی که
بله این روایت مرسله. اینجوری است که هر چیه صدوق نقل بفهمد در هر کلمه.
مرسل یعنی چی استاد؟
یعنی سند نداره. بله، نسبت به کتاب من لا یحضره الصبتی مرحوم صدوق که یک سومش مرسله، بعضی ها نظر مثبت نسبت به مرسلات صدوق دارن، اما این که جزء مراسیل صدوق در فقیه نیست. خب آقای خود میفهمد که این همین جرمه که شما فرمودید.
بله.
میفهمد که اونجا شیعیان فدوی های امام حسن بودن، بعد خواستن حمله کنن به مختار، عمویشون نگذاشت. اصل قضیه همین. شما میفهمید که اولا این روایت چون مرسله یعنی سند ندارد، هیچ قابل اعتماد نیست. این اولا. ثانیا آقای خوی میفهمید که بر فرض یه همچین اتفاقی افتاده باشد، بر فرض صحیح باشد روایت، ممکن اینجوری بگیم که ایشون مختار میخواست استمزاج کنه، امتحان کنه عمویش را، و عمویش اونجا والی اون منطقه بود طرف امام،
والی
یه سری از ولات خیانت کردن، سران از ارتش، سران ارتش خیانت کردن، سران کشوری لشکری خیانت کردن. خب مختار ترس این داشت که عموش هم یه همچین کاری بکنه.
بله.
لذا یه همچین مطلبی را پیشنهاد کرد تا ببینه به اصطلاح امروز مزه دهان عمو چیه. اگر عمو هم میخواد مثل بعضی از فرماندهان، مثل بعضی از استانداران خیانت کند، یه چاره‌ای برای حفظ امام بجوید. اینه. لذا آقای خوبی فهمد که مطلب این از باب شفقت بود، از باب ترس بر امام بود که این کار را کرد. بعد میفهمد که بعضی از آقای خوبی میفهمد که بعضی از فضلا برای من نقل کردن که این مطلب، این تحلیلی که ما کردیم روایته، یعنی یک روایتی از معصوم به این مضمون رسیده است. این
بله.
جریان به اصطلاح درخواست تحویل این طلب جدی نبوده، میخواست امتحان کنه امورا.
بله بسیار خوب، خیلی ممنونم، سپاسگزار. علی از اصفهان یه سوال رو مطرح کرده، حالا فکر میکنم استاد توی بخش دقایق اول برنامه پاسخ دادن، شاید علی آقا با ما همراه نبودن. گفتن با سلام وقت بخیر، در کل کارهای مختار مورد تایید امام معصوم که حاضر بودند بود یا خیر؟ سوال رو بله فکر کنم پاسخ
دادم. کردم که امام اون جمله معروف لو ان عبدا بله حبشیا یا نمیدونم لو ان زنجیا تعصب لنا اهل البيت، هر کس که بنای دفاع و بنای کمک به ما را بگذارد بر همه لازم است از او دفاع کنه. این مطلب را فهمیدن و ابن امام مطرح کردن، دیگران مطرح کردن.
بله خیلی خب، ممنونم. دوستان عزیزم در اتاق فرمانی فاصله کوتاهی به ما بدید، بریم به اتاق فرمان تنفسی داشته باشیم، برمیگردیم ادامه ویژه برنامه قیام مختار رو تقدیمتون خواهیم کرد. با ما همراه باشید و سوال ها و پیامکاتون هم از طریق هم سامانه پیام کوتاهی 3012-03 هم وایبر و واتساپ و تلگرام با شماره ایرانسل بفرستید. شماره فیکس و ثابتمون هم که هست دیگه، میتونید تماس بگیرید، صداتون اینجا شنیده بشه. شبتون بخیر، همچنان با قیام مختار ویژه برنامه امشب با ما همراه باشید.
امروز میخواهم به مصاف تزویر بروم که بدترین آفت دین است. تزویر با لباس دیانت و تقوا به میدان میآید. تزویر سکه دروست که بر یک رویش نام خدا و بر روی دیگرش نقش ابلیس است. عوام خدایش را میبینند و اهل معرفت ابلیسش. و چه خون دلها خورد علی و از دست این جماعت سر به سجود آی خان و به ظاهر متدین. یا ایها الذین آمنوا آمنوا. به شما قول می دهم چنانچه با همان نیت روزهای نخستین قیام شمشیر بزنید، پیروزید و بر دشمن مزور غلبه می کنید. در میان شما احیانا هستند کسانی که قصد تسلیم دارند. من بیعتم را از ایشان در می دارم و اتمام حجت می کنم. تزویر به شما امان می دهد تا مقاومتتان را بشکند. پس از غلبه شک نکنید، گردنتان را خواهد شکست. و ما به نعمت رب که فحدث.
بله خب واقعا جا داره که دست مریضات بگیم به جناب آقای میر باقری با این اثر ارزشمندی که اتفاق افتاد. خیلی از ماها شاید اسم مختار رو شنیده بودیم و یه گذرای چیزی میدونستیم، ولی چه اتفاقی افتاده و چه کار کرده خیلی کار ارزشمندی بود، خدا خیرش بده. خب شبتون بخیر، با ویژه برنامه قیام مختار در خدمتتون هستیم، به صورت زنده داره تقدیمتون میشه این برنامه و همچنان داریم به شبهات و سوالهایی که راجع به مختار ثقفی مطرح هست جواب میدیم. راه ارتباطی هم بازه، مسلمون غیر مسلمون شیعه سنی، هر کی مختار رو قبول داره، هر کسی نداره، میتونه بیاد روی خط و سوالش رو بپرسه. اینجا کاملا مفتوح و بازه. با حضرت آیت الله نجم الدین طبسی عزیز، کارشناس و پژوهشگر مباحث دینی علوم اسلامی، داریم صحبت و گفتگو میکنیم با نگاهی تاریخی به بحث قیام مختار. استاد، یک جمله‌ای و یک سوالی یا حالا شبهه‌ای راجع به مختار گفته میشه، اینه که مختار ثقفی جهنمیه و به جهنم میره، یه دیدگاه بدی نسبت به اون هست. بعد حالا به خاطر کارهایی که انجام داده در ادامه مطرح میکنم، و به شفاعت امام حسین علیه السلام از جهنم خارج میشه. چنین اتفاقی؟
این شبهات بوی عموی میده.
بوی یعنی چی؟
یعنی شبهات از اونجاست، یعنی حرفای اونهاست. ببینید، نسبت به یزید که قاتل امام حسینه، اینا میگن که خدا توبه شو پذیرفته و امید به بهشت برش، امید به بهشت برای اون.
بله.
اون وقت نسبت به کسی که قاتل امام حسین را، قتله امام حسین را، جنایتکاران را به سزا عمل رسونده است، اونو بگیم جهنمی. این پیداست، این حرفا از اونجاست. بله، من یک نکته به شما عرض بکنم که مرحوم ابن نما فرمودن و دیگرانم فرمودن که این جذبی که، یعنی کسی که نگاه بکند، ملاحظه کند شخصیت تاریخ جناب مختار را، به این نتیجه می رسد که یک جوی بود که امویین را انداختن. اونها چون ارکان عرش اینها را لرزند، سرانی که مورد توجه حکومت بودن دمار از روزگارشون در آورد. از کدام خواب راحت را از چشم اینها رو بود. همین عبیدالله ابن زیادی بود که حکومت میکرد، حاکمیت داشت، قدرت داشت. مختار با دمپاییش رو سر اوت کشتن و بالاخره به جهنم رساندن و سرش حتی جدا کردن، مختار تا رو سرش گذاشت. خب این خیلی معنا دارد، یعنی حاکمیت شجره ملعونه را زیر پا گذاشت. درست؟ خب اینا تبلیغات علیه زیاد میکنن. آقای ابن نمای حلی میفهمد که این نظیر همون تبلیغات است که علیه مولا امیر مومین داشتن. خیلی حرفه، این تبلیغات میفهمد و از یه جا آب میخوره، از یک جا آب میخوره. اونها چون میدانن که بالاخره موقعیت مولا چیه، موقعیت مختار چیه، جب از اون طرف. این نکته دیگه. ببینید، در ارتباط با مسئله که در قبل اشاره فرمودید که اذن امام، نه، آقای خویی تصریح میکنه، میفرماید که خروج مختار، یه حرف آقای خویه.
بله.
خروج مختار و مطالبه به خونخواهی امام حسین علیه السلام و کشتن قاتل حسین، لا شک، عنایت کنید، لا شک انه فی انه کان مرضیا عند الله. آیه که شکی نیست که قیام ایشون مورد رضایت خدا بود، و عند رسوله، مرضی رسول الله، و الائمه، مرضی ائمه طاهرین هم بودند. بعد اون جریان را نقل میکند که جناب آقای محمد حنفی که آمده بودن نمایندگان کوفه سوال کنن که بالاخره رضایت هست یا رضایت نیست، ایشون فهمودن که تاشید برین خدمت آقا امام زین العابدین و ببین هر چیشون میفهمودن. وقتی که مطلب را مطرح کردن، آقا این جمله را فرمودن که لو ان عبدا زنجیا تعصب لنا اهل البيت لوجب على الناس معاذرته وقد وليتك هذا الامر. این پرونده قضیه مختار را به تو سپردم، هر جور دلت میخواد اجرا کن. اینا آمدن بیرون گفتن که آقا اذن دادن. خب این اکمل. مطلب دیگر، نظر خود مرحوم آقای من عرض بکنم بعد جواب شبه را بدم. مرحوم آقای خوی میفهمند که بله، یکفی فی حسن حال المختار، در خوب بودن حضرت مختار، همین بس که چی؟ ادخاله السرور فی قلوب اهل البيت، قلب اهل بیت را شاد کرد، قلب زین العابدین علیه السلام را شاد کرد. به چی؟ به قتله قتلت الحسین، با کشتن قاتلین حسین دل معصوم را شاد کرد. و هذه خدمه عظیمه، می فهمد یک خدمت بزرگی بود که ایشان به اهل بیت انجام داد. یستحق بها الجزاء، خدمت بزرگی است که مستحق پاداش بزرگ. بعد می فهمد که افهل یحتمل، آیا اصلا احتمال میدید که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت نبی مکرم اینها از این خدمت بزرگ چشم پوشی کنن؟ یه همچین خدمتی به اینها کرده حضرت مختار. نبی مکرم چشم پوشی کن، یقوبون نظر انداده و هم معدن الکرم، اینا اصلا معدن بخشش هستن، معدن جود هستن. بعد می فهمد که ببینید محمد حنفیه، یه روز با شیعه ها نشسته بودن صحبت میکنن در مدینه و ایشون به شدت عتاب میکرد، گله میکرد از مختار که چرا در قتل عمر سعد این پامپا میکنه، چرا این پامپا میکنه، چرا تأخیر میده، چرا تأنی میکنه. در این صحبت میکرد، ناگهان در زده شد و دو تا سر را آوردن، یکی سر به اسم عمر سعد بود. وقتی که این دو تا سر رسید سجده کرد، آیه محمد حنفی سجده کرد و بعد این جمله را گفت، دست به دعا برداشت، گفت اللهم لا تنسى هذا اليوم للمختار، خدای این روز را برای مختار فراموش نکن، یعنی جزاشو بده. و اجزهی عن اهل بیت نبیک خیر الجزا، یه پاداش خوبی، بهترین پاداش رو به مختار عنایت کن. فوالله ما علی المختار بعد هذا من عتب، دیگه ما بعد از این روز، بعد از این کاری که کردن، دیگه ما گلایه از مختار نداریم. خب بعد از این نکات، حالا جواب میتونم جواب بدم؟
بله خواهش میکنم، بفرمایید.
جواب فرمایش شما که ایشون جهنمیه و به شفاعت
امام حسین
از جهنم میاد بیرون. ببینید دو تا روایت،
بله،
هر دوش مشکل دارد. روایت اینه که شیخ طوسی نقل کردند از امام صادق، این روایته. روایت دیگه هم مرحوم ابن ادریس هلی در سرائر از ابان ابن تقلب نقل کردند که چی؟ که پیامبر اکرم از روی پل صراط میگذرن، امیر المؤمنین میگذرن، امام حسن میگذرن، امام حسین میگذرن. امام حسین در وسط پل صراط که میرسن، مختار از داخل جهنم آتش فریاد میزنن، یا ابا عبدالله، من سعر و خونخواهی تو را انجام دادم و الان تو جهنم هست. پیامبر اکرم به امام حسین میفهماد که عجب بود، پاسخش بده. بعد امام حسین خودشون از آتش جهنم ایشون را در میارن. فیخرج المختار، در حالی که پاره آتشه، از جهنم میاد بیرون. حالا جهت این چیه، چرا جهنمی شده؟ چرا باید علتش هست؟ مثلا دوستی نسبت به بعضی از کسانی که نباید با آنها دوست باشه. خب این روایت. روایت دومم که به همین مضمونه که روز قیامت کنار بره پیامبر اکرم کنار آتش جهنم قرار میگیره و امیرالمومنین امام حسن امام حسین، بعد کسی در از آتش جهنم فریاد میزند یا رسول الله یا رسول الله بداد من برس، پیامبر اعتنایش نمیکنه. باز عرض میگه یا امیرالمومنین بداد من برس، سه بار اعتنایش نمیکنه. باز میگه یا حسن بداد من برس، اعتنایش نمیکنه. برای بار چهارم حسین را امام حسین را فریاد میزند اغثنی. خب من قاتل اعدای تو هستم. پیامبر میفهمد که حسین احتجاج کرد در تو، حرف درستی زده، کمکش کن. امام حسین ایشون را از آتش جهنم بیرون میارد. این دو تا روایت رو مرحوم آقای خوی نقل میکنن.
بله.
میفهمد که الروایتان ضعیفتان، هر دو روایت ضعیفه و قابل استناد نیست. اما روایت شیخ طوسی در تهذیب مرسله. یعنی چی مرسله؟ یعنی بعضی جاش سند ندارد. یه روایت اینه، یعنی بعضی از به اصطلاح در سلسله سند این عبارت آمده است که ان بعض من رواه.
معلوم نیست کی هست که
این یکی. یکی دیگه باز در سند شخصی است به نام امیه ابن علی قیسی. اینم میفهمد که نمیدونیم ایشون کیه. این روایت اول. اما روایت دومی که سرائر نقل کرده است میفهمد در سندش جعفر ابن ابراهیم حضرمی است، وثاقت او ثابت نشده است. خلاصه میفهمد که این دو تا روایت هر دوش مشکل دارد. بعد یک مطلبی را از کشی از یک رجالی ما نقل میفهمد که کشی فرموده است که این سنخ روایات اینها به وضع و موضوعات عامه نزدیکتره. یعنی چی؟ یعنی این روایات را عامه جعل میکنن و به امام نسبت میدن. همین الانش هم مثلا مکه مشرف میشه، مکه معظم مدینه منوره، ببینی کتاب هایی فرض کنید علیه شیعه چاپ میکنم، میرسن جعفر سبحانه،
عجب،
بعد میرسن مرتضی عسکری که فرض کنید که شیعه خب اسم شخصیت ها رو شنیده، میگه بعد حتما مطالبش هم خوبه. وقت مطالب انحرافی خودشون را جرأت ندارن که به نام خودشون آقای کشی میفهمد که این سنخ روایاتی که در مذمت جناب مختار است اینا به جعلیات عامه است. اونا این کار را کردن که سیاه نمایی کنن. باز تکرار میکنم چون دمار از روزگارشون در آورد و اینها در جریان به اصطلاح درگیری بعد از قضیه صفین این نواصب اونقدری که در قضیه مختار کشته دادن بعد از صفین همچی رقمی نبوده. 25,000 نفر از اینها و خود عبیدالله سرانشون ابراهیم ابن مالک اشتر، جناب مالک در صفین دمار از روزگار نواصب ترم بود و ابراهیم فرزندش هم در این قضیه مختار. حالا این خب طبیعیه اینها اتاق بی فکری داشتن، نمیگم اتاق فکر، اتاق بی فکری داشتن، مزدورهایی داشتن که تبلیغات و روایات جعل برشون مشکل نبود، جعل روایات و این سنخ روایات هم جعل میکردن و به امام نسبت میدن.
خیلی خب، عرض بکنم که استاد یه شبهه دیگه که وجود داره، میگن که مختار مسلمان بوده و هر کسی هم مسلمانه باید به سنت امامانی که قبولشون داره و پیامبر رفتار بکنه. پیامبر نسبت به دشمن خودش احترام میذاشت و اجساد رو حتی احترام میذاشت در جنگ، ولی مختار اومده اینها رو به بدترین شکل ممکن باشون رفتار کرده،
مسله کرده، میخواد بفهمم
آره مسله کرده، نمیدونم تو روغن داغ انداخته و چنین کارهای دیگه.
سوال من این است که این دادی که سر مختار میزنه چرا سر قتله امام حسین نمیزنه؟ یعنی مگر اونها این کار نکردن؟ مگر بدن عباس رو مسله نکردن؟ مگر بدن علی اکبر رو قطعه قطعه نکردن، قطعوه و اربن اربن تیکه تیکه کرد. مگر اینها بدن امام حسین را بعد از کشتن مگر اصل بله نتاختن روی بدن شریف؟ امام زینالدین نتونستن بدن را بردارن، بوریا طلب کردن. مگر سرهای شهدا را از تن جدا نکردن؟ مگر مصله اینا نیست؟ مصله همین است دیگه. یعنی قبل از این که شما بگید چرا مختار مصله کرد، باید بگید چرا اونا این کار را کردن. چرا؟ یعنی به اصطلاح جای بالاخره
ظالم و مظلوم
عوض میشه. برای چی؟ سوال من این است که چرا این قدری که سر اینا من مطالعه میکردم کتاب ذهبی ها، میرسه به یزید تبرئه میکن،
عجب،
میرسه به ابن زیاد تبرئه میگه ما دوستش نداریم ولی ثبتش هم نمیکنیم، ثبتش هم نمیکنیم. با این که روایات صحیح خودش نقل میکنه که بعد از که سر ابن زیاد رو آوردن چند دفعه مردم دیدن ماری رفت توی بینیش و توی و از دوباره از بینیش اومد، خودش نقل میکنه روایت صحیحه. خب و میگه مادرش بهش گفت حسین رو کشتی تو اهل بهشت دیگه نیست، روی بهشت ناخه جهنمی هست. در این حال میگه لا نحبه ولا نسبه. اما وقتی که به مختار میرسه یه ساعت حرف بزن دو ساعت فوش میده، میگه مختار الکذاب. اما اول شروع بکنه
آه این کذاب خیلی خب. میگفتند و خیلی هم مطرح میکنند
تو همون جریان. حالا عرض میکنم سوال هست داریم باید من باید جواب بدم. مطلب چی فرمودید که مصده اونم
آره راجع مصده کردیم.
ببینید قضیه کذاب را تو همون جنگ خازر، همون جنگی که به اصطلاح رو در رو شدن لشکر مختار با لشکر شام، اونجا اولین بار این مطلب را یکی از همون بالاخره کسانی که به جنگ مختار آمده بود طی شعری، حالا من اگه شعر را پیدا کردم برای شما میخوانم، که همین تعبیر را کرد، گفت این مختار کذاب. از اونجا این مطلب شروع، یعنی حرف از اونجا است، حرف از شامی هاست. بعدم آقایون آمدن هی چی میگن به اصطلاح آب و تابش دادن که ایشون میگه که مثلا ذهبی گفته است که ایشون ادعا کرده است که فکان هذا الكذاب ادعا ان الوحی یأتی، دروغو ادعا کرده که وحی بر او نازل میشه. همچی چیزی ایشون نگفته، مثلا گفته بوده که آخه اینه هر که زبی نقل میکنه اینه، یه آقای آمد ازشون دیدن کنه بهش گفت اینجا نشین، اینجا جبرئیل نشسته بود. این خودش یه غلامی داشت اسم جبرئیل بود، یه غلامی داشت پیشکارش اسم جبرئیل بود. اینا متوجه نبودن، خیام بکنم که ایشون گفته جبرئیل بر من نازل میشه و ادعای غیب میکنه. خب ادعای غیب استقبال مال خداست، دل افاظه است که نبی مکرم انبیاء و خود تو خود بنا اهل سنت برای از این عرفا اونقدر مثلا علم غیب رو برایشون نقل میکنن، قضای آیان داره نقل میکنن. همه از خودم که آیان نسبت به مختار این حساسیت که دارن ریشش برمیگرده به شام، ریشش برمیگرده به امویین، چون امویین تا بودن سیلی زدن، سیلی نخوردن، مختار بهشون سیلی محکمی زد، بعدم عباسیین دمار از روزگارشون در آوردن. از این قضیه ناراحت هستن. اما این که مسئله مصلح،
استاد میخواید مصلح کردن رو و این شبهه رو نگه داریم یه چند دقیقه؟ ببخشید بریم با اتاق فرمان. بچه‌ها یه بخش یه فاصله به ما بدید، برگردیم و بخش بعدی برنامه رو تقدیم بیننده ها بکنیم.
به خلیفه قاسبتان بگو جنگ جمل را نصب العین خود کرده دست از مداهمت‌های سید و سرور ما بدارد. به خدا قسم موی از سر سرور کم شود دودمان دبی را با آتش می‌کشم.
پیغامتان را مکتوب نمی کنید؟
خیر، مکاتبات ما با مکه تمام شد، زین پس حکم بین ما شمشیر است. و
یار نیست. جدلی را خبر کن. اطاعت امیر.
پیدایی ابو عبدالله،
سری به ما نمیزنی؟
زیر سایه مشق تعذب میکنیم تا در جهاد اکبر لحن نزنیم. عهد کرده بودم که یکی از پامنبری های پر و پا قرصت باشم که هست. بی اقراق تا امروز یک خطبت را از دست ندادم.
کجای مسجد می نشینی که به چشم نمیری؟
در زاویه ای دنج می نشینم تا در دید خطیب نباشم.
چرا؟
به دو دلیل ابو اسحاق. از ریا حذر داشتم و نیز از طمع به غنایم قیام. اگر ما دوشادوش تو قیام کردیم، تکلیفی بود که بر ذمه داشتیم، بدون هیچ چشم داشتیم. بعد از قیام دورترک ایستادیم تا دست و پایی زد نباشیم. حتم داشتم که هر وقت به کار آیم امیر صدایم میکند.
نیات جدلی بر من پوشیده نیست. اگر تا به حال صدایت نکردم، به این دلیل است که نمیخواستم مرد میادین سخت و معماهای لاینحل را خرج امور پیش پا افتاده کنم. در حال حاضر گره‌ای در کار قیام افتاده که فقط به دست تو باز می شود.
بگو مأمور به مصاف با مرگی. نامردم اگر ذره ای اکراه داشته یا از جانم مضایقه کنم.
پسر زبیر سید را در خیمه ای نزدیک زمزم حبس کرده و تهدید کرده اگر تسلیمش نشویم او را به همراه تعدادی از خاشمیان خواهد.
از فرزند نهض زبیر همه کار بر می آید. من چه باید بکنم؟
باید به عمر مشرف شوی. با لشکری که بدون رسم جامه و شمشیرند. باید لباس احرام بپوشید و خودتان را به سید رسانده و او را از ملک نجات دهید و به اقلیمی امن برسانید.
مجاز به حمل کافرکوب هستیم یا نه؟
کافرکوب؟
چوب و چما برای ترساندن زبیدیان لازمه.
فقط مراقب باشید در حریم کعبه خونی ریخته نشود. درزم تا انجام مأموریت احدی نباید از تو و لشکر نامریت باخبر شود.
بله خب شاید خوبه که بچه ها قطعه هایی از این فیلم مختار رو تقدیم شما میکنن. با قیام مختار در خدمتتونیم. بخش پایانی برنامه و حضور آیت الله نجم الدین طبسی عزیز، کارشناس خوب برنامه مون. استاد، پاسخ به این شبهه ای که مختار دشمنای اهل بیت رو مسله کرده، کار بدی کرده، مورد پسند نبوده، جواب
از که ببینه اتهامه. خیلی از اینها اتهام برای سیاه نماییه و برای ساق. اصلا روش امویین این بود، اینا حکومتشون بر دروغ پردازی و نشر شایعات و نسبت به مولا. دیگه مختار که دیگه از مولا که دیگه بالاتر نیست. مولا امام مسلمینه، امام شیعه و سنیه، غیر از اینه امیر مؤمنین و حال شیعه میگه امام اول، اونم میگه امام چهارم، بالاخره امامش بودن. خب ببینید تاریخ طبری چی میگه. میگه در جنگ صفین یه جوان آمد بیرون و اعلام کرد که ما با شما می‌جنگیم به خاطر اینکه امامتون نماز نمی‌خونه. اینطوری که به ما گفتن امام شما نماز نمی‌خونه، یعنی امیرالمومنین نماز نمی‌خونه. خب اینا وقتی که اتهام، سیل اتهامات رو به امیرالمومنین وارد می‌کنن، برایشون مختار مسئله است که مثلا تهمت بزنن. ابن عباس رو، ابن عباس حبر الامه، عالم امت، خب متهمش کن به اختلاس. حالا توی فرض کن توی بعضی کتاب امام آمده باشه، از اونجا نشه، از اونجا نشه گرفتن. بله، نسبت به امام مجتبی نمیدونم کثیر الازدواج است انه مطلق ازدواج، حرف از اون آمده، ریشه شما اون هاست. و نسبت به خودش شیعه پیروان مکتب اهل بیت. مگه نمیگن ریششون عبدالله ابن سبع؟ از هزار تا شیعه بپرسید عبدالله ابن سبع کیه؟ اصلا میشناسید؟ از اسمش شنیده؟ هی میگه باید خود طبری اینو نقدس بدونه از یه شخصی که خودشون گفتن دو پول نمیاد. درست؟ بعد نسبت به مختارم همینطوره. همون برچسب کذب را بهش زدن، عرض کردم ببینید آقای بله ابن زبعان کلبی وقتی که در مصاف در رو در رو قرار گرفتن با لشکر کوفه و مختار این جمله رو گفت: یا شیعه المختار الکذاب. ریشه از شام، حرف از شام. و این سنخ تبلیغاته، این سنخ حرفا مال اونهاست که مختار نمیدونم روغن ریخته توی دهان که اینها رو تو روغن سزونده است و به سزای عملشون رسونده اینها رو. و کار مختار مورد تأیید بوده و اینهایی که اینا نقل میکنن خیلیش حرفای خودشونه. بله اونا میزنن این حرفا را که از اعتبار ساقط کنن و الا بدترین جنایات رو خود امویین انجام دادن.
بله.
بدترین مصلحه ها رو اینا انجام دادن. هیچ اینا خط قرمز برای شجر ملعونه نیست. در مدینه منوره چه کردن؟ سه روز 27,000 نیرو تا دندان مسلح از شام آمده بودن، مصطفی بن عقبه. سه روز نوامیس مردم را حد کردن، نوامیس مسلمین را. اسمش هم اباحه که امروز میگن، امروز چی میگن؟ میگن جهاد
النکاح.
جهاد النکاح اون اباحه، مباح کردن. خب دیگه از این کسانی که چجوری عرض کنم پستی و رزالت را به منتها رسانده توقعی ازشون غیر از حرفا نیست. از این چیزا میگن. عرض کردم بر فرض این که مسته کرده باشه، بر فرض، مگه شما مسته نکردید؟ شما دلتون میسوزه برای اینکه ایشون مسته کرده؟ خب دلتون بسوزد که قاتلان امام حسین، امام حسین هم مسته و دیگران هم مسته کرد. راجب اون هیچ حرفی نمیزنید، هی توجیه میکنید، تبرئه میکنید. به اینجا که میرسید خیلی صریح موضع میگیرید. خب عرض کنم که این سنخ حرفا حرفایی است که از شام نشأت گرفته.
بله استاد، ما تقریبا 2 دقیقه وقت داریم. یه سوالم پرسن که سلام، لطفا بفرمایید که چرا جناب مختار تا سال 66 صبر کرد؟ آیا زودتر نمیتونست قیام بکنه؟
اگه گفتیم زیر نظر امام بوده، معزون بوده، اون وقت امام اذن دادن. قبل از اون اذن نداده بودن. گذاشتن این طاغوت بمیره، یزید بمیره، بعد هم نکرد. اجازه داد. روایت داد که من حرف یک فقیه برای شما نقل کردم. من رو آقای خوی فهمودن که لا شک ولا ریب، شک نداریم که قیام مختار هم مرضی خدا بوده، هم مرضی رسول خدا بوده، هم مرضی ائمه. و روایات را در این زمینه نقل میکنم. خب هرچی که بستگی به وقت خودش، وقت خودش اون وقت بوده است، قبل از اون زمینه فراهم نبود.
درود بر شما. خیلی خوب، خیلی ممنون. حالا بعضی از حرفا و حدیثا که موند، امیدوارم حالا یا برنامه‌ای باشه یا اینکه فرصت‌های بعدی باز بتونیم استاد در خدمتتون باشیم. امری فرمایشی اگه ندارید خدا.
نه، عرض کنم مرحوم آقای امینی دفاع بسیار جانانه از مختار دارد. در القدیه کسی نگاه بکنه موی تنش راست میشه و احساس غرور می‌کنه نسبت به مختار این علامه امینی چه فرموده است. و دیگران و دیگران که دیگران سمورید وقت اجازه نمیده. یه دعا برای آقای امام زمان بکنه.
بله حتما.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتى تسكنه ارضك طوعا و تمتعه فيها طويلا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خب خیلی ممنونم از حضرت آیت الله نجم الدین طبسی عزیز که با حضور خودشون افتخار به ما دادن و ویژه برنامه قیام مختار رو تقدیمتون کردیم. گفتم دیگه به همین مناسبت که 15 و 16 ربیع الثانی سال 66 ایشون قیام کرده و ما هم امشب این ویژه برنامه رو تقدیمتون کردیم. انشالله به دل و جان شما چسبیده باشه و مهم اینه که با این سرانخهایی که استاد دو ما دادن خودمون بریم مطالعه بکنیم راجع به این شخصیت بزرگ و کار بسیار بزرگ و ارزشمندی که انجام داد. هر کسی هر چقدر که میتونه، آقای میرباقری سریال رو ساخت، شاید شما بتونید سخنرانی بکنید، یه نفر بتونه یه برنامه یا مستند بسازه، هر کی هر کاری که میتونه انجام بده. شبتون بخیر باشه، در پناه خداوند باشید، دوستدار اهل بیت و شیعه حقیقی اهل بیت. یا علی مدد، خداحافظ.
امروز میخواهم به مصاف تزویر بروم که بدترین آفت دینم. تزویر با لباس دیانت و تقوا به میدان میآید. تزویر سکه ای درود که بر یک رویش نام خدا و بر روی دیگرش نقشه ابلیس است.